بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. 15 جلسه بحث غیبت، کتاب غیبت شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف. ما اشاره کردیم که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه در کتاب شریف غیبت به گونه ای وارد شده که فرقه های مختلفی را که در زمان خودش بوده و با بحث مهدویت و با شیعه امامیه در بحث مهدویت زاویه داشته اند، اینها را اون مهمهاش را جواب داده و در واقع با جواب دادن با آنها آمده و بحث مهدویت شیعه امامیه رو اثبات کرده. قضیه از این قراره که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه و لن تأخذوا بمیثاق الکتاب الا تعرفوا الذی نبذه و جملاتی شبیه این. در نهج البلاغه است میفرماید که شما راه رشد یعنی راه هدایت را نمیشناسید مگر اینکه اون کسی را که این راه را رها کرده بشناسید، راهی را که خلاف اینه بشناسید. به میثاق کتاب یعنی به پیمان کتاب شما نمیتوانید این پیمان کتاب را محکم بگیرید و به او عمل کنید مگر این که بدانید اونایی که این پیمان کتاب را رها کرده اند اونها کی هستند و چه کرده اند. این اصل و این مبنا یعنی در واقع شناخت این حقیقت به مخالفش، این روشی است که بوده و از قدیم بوده و هنوزم همینه. درسته، یعنی همش فقط این نیست که بگیم که راه درست اینه، ما باید راه غلط را هم ترسیم بکنیم که اگر التقاطی پیش بیاید و مطالبی از اون مسیر غلط به مسیر درست برسد بشود شناسایی کرد. دقت کنن عزیزان، اونی که باطله بعضی وقتا رسماً با روی کرده جنگیدن با حق وارد می شود، اما وقتی که می خواد بهتر عمل کنه یعنی مؤثرتر باشه زمانی است که با روش جنگیدن وارد نمی شه، بلکه با روش التقاط و به شکل منافقانه وارد می شود. خب مثال بزنم، مثال قضیه اینه، مثال روشنش ماجرای مقایسه کفر است با نفاق. در روی کرده کفر اینها رسماً با رسول خدا در می افتادن، رسماً در می افتادن، به ایشون نسبت هایی می دادن، نسبت مجنون، نسبت شاعر، نسبت عرض کنم اینجور مسائل. اما در روی کرده نفاق به جای این کار قالوا نشهد انک لرسول الله، آمدند و اظهار اسلام کردند و در از درون اسلام را نابود کردند و از بین خواستند از بین ببرند. یعنی چی؟ یعنی که انهو تبر به جان درخت بیفتد یا آفت به جان درخت بیفتد، فرقشون اینجوریست. تبر اگر به جان درخت بیفتد، درختی که ریشه دار است و محکم و اساسی، از همون محلی که تبر خورده راحت یه جوونه میزنه و این جوونه به تدریج درخت هم حوصله دارد و این رو ما باید یاد بگیریم در کار دینی و تربیتی و فرهنگی که بی حوصله نباشیم، عجول نباشیم. درخت با حوصله یک جوانه از گوشه میزند، یه جوانه اینور، یه جوانه اینور، یه مدت که گذشت دوباره درخت شکل میگیره. اما اگر آفت افتاد داخل درخت، درخت از داخل میپوسد. خوب دقت کنید. افکار غلط و رویکردهای غلط گاهی میآیند و با دین در میافتند. اون یه مدله. مدل دیگری است که با دین در نمیافتند، بلکه کاری که میکنن اینه که منافقانه با دین روبرو میشوند. یعنی اون حرفای غلط خودشون رو وارد دین میکنن. وقتی حرفای غلط را وارد دین کردن، به تدریج دین را از بین میبرن. حرف در اینجاست. الان ما مواجهیم با همین مطالب، با همین قضايا. این التقاط عجیب غریبه توی خیلی جاها. من خواستم نمونه عرض کنم، منصرف شدم، دیدم در نمونه گفتن شاید حمله بر این بشه که من مثلا با کسی خاصی ضدیتی دارم، با کسی خاصی حرفی دارم، حسابی دارم، که واقعا اینجوری نیست. یا فکر کنن بزرگواران که راه های غلط منحصر به این هاست، که منحصر به اینها هم نیست. نه، واقعیت ماجرا اینه که خیلی از بحثای امروز جنبه التقاط دارد، و این التقاط را کی میفهمد؟ کسی که دین را درست فهمیده باشد، دین صحیح را، و این روش های غلط را هم شناخته باشد، بعد بتونه رد پای اون غلط ها را در این صحیح پیدا کند، که ببیند این روش، این روی کرد، این فکر به کجا برمیگردد. نمونه تاریخ مصرف گذشته ای را عرض بکنم. اونایی که امروزی هاست معذورم بدارید، یه تاریخ مصرف گذشته ای میخوام بگم. زمانی که در حدود 40-50 سال پیش یه موجی را افتاد، یه موجی از تفکر دینی با ملات انقلابیگری تند را افتاد، یه عده‌ای هشدار دادن که آقا این یه خلاصه یه جوری مارکسیسمه در پوشش اسلام. بعضی از مصلحین و دلسوزان و آینده نگران تذکر دادن، ولی خیلی ها این تذکر رو نفهمیدن. چرا؟ چون نه اسلام را درست شناخته بودن، نه مارکسیسم را درست شناخته بودن. اما کسانی که در مارکسیسم خوب کار کرده بودن، در اسلام هم خوب کار کرده بودن، تذکر دادن، گفتن ها این مطلب دقیقا همون تفکر مارکسیستی است، فقط لباسی از آیه قرآن به تن کرده. خب عملا هم معلوم شد دیگه، یعنی مرور زمان هم نشون داد که همون هایی که با لباس نفاق آمده بودن و حرفای مارکسیستی را آوردن، لباس نفاق را هم زدن کنار و بعد گفتن نه اصلا اسلام پوششی برای ما بوده و مارکسیسم اصله، و رسما هم اعلام برگشت به مارکسیسم کردن. میخوام اینو بگم، این یه نمونه تاریخ مصرف گذشته ایه دیگه، ولی از این نمونه ها امروز هم هست و در همیشه هم بوده. کار مهم شیخ طوسی علی الله مقامه اینه که نظرات اون فرقه های مهم رایج اون روزگار، یعنی کیسانیه، ناووسیه، فتحیه، واقفیه، اینها را عرض میکنم، هم تحلیل میکنه که نظرات اینها چیه و از کجا رسیدن به انحراف، هم این که نقد میکنه، هم این که روش صحیح را تبیین میکنه. در واقع در اون زمانی که شیعه امامیه با فرقه های دیگر شیعه درامیخته بودند، با هم قاطی بودند، جوری جدا نبودن از هم که مثلا بگن ایران بیشترش شیعه امامیه، فرض کنید یمن بیشترش شیعه زیدیه، عمان بیشتر عباضیه، فلان منطقه بیشتر اسماعیلیه، اینجوری نبود. عراقی ها الان یه تعبیری دارن برای جامعه خودشون، میگن مجمع خلیط، خلیط با تا، یعنی مجموعه مخلوط، یه جامعه مخلوط.
و لذا عراقی ها تو نوع حرف زدنشون، تو نوع تبلیغ تشیعشون خیلی مراقبن که تند، حرف تند نزنن. حالا کار ندارم، میخوام بگم یعنی خلاصه وقتی که دوره شیعه امامیه در اون قرن 4 و 5 تو یه مجمع خلیط زندگی میکرده، طبیعتا باید بزرگان شیعه مراقب می بودند که افکار شیعه امامیه با افکار اون بقیه قاطی نشه و فکر سالمی اینها داشته باشند. و این چیزی است که امروز هم ضرورت دارد، یعنی فضای رسانه‌ای امروز که همه حرفها را به همه جا میبرد، خیلی لازمه که این مطلب جدی گرفته بشه. در فضای رسانه‌ای امروز نه اونی که میگوید من سنیم خیلی سنیه، نه اونی که میگه من شیعه هم خیلی شیعه است، نه اونی که میگه من فرض کنید که ملحدم خیلی ملحده، هیچی، همه آمیخته ای از همه چی دارن خلاصه. و این مسئله رو از بالاخره واقعیتی است. در این فضای واقعی است که میبینید بعضی وقتا بعضی از افراد شیعه و حتی بعضی از بزرگان شیعه، از شخصیت‌های مشهور شیعه در ایران یا غیر ایران، حرفای عجیب غریب میزنند. میبینید بعضی وقتا حرفای عجیب غریبی که بعضی از اینا میزنند، چون دنیا شده دنیای درامیختگی و دنیایی که همه با هم قاطی‌اند خلاصه. در این قاطی بودن، خب وقتی کسی رو عقایدش خوب کار نکنه، طبیعتا از امواج افکار دیگر، از موجهایی که افکار دیگر پخش میکنن، اثر میپذیرن. خب و قبلا هم گفتم، تکرار میکنم، این تکرارش خوبه، لازمه که اگر در اون زمان بزرگانی مثل شیخ طوسی و شیخ مفید تمام مکتبهای زمان خودشان را می شناختن، با وجود دشواری ارتباطات، با وجود عرض کنم گرفتاری های فوق العاده ای که داشتن، اینها زعیم بودند، اینها مرجع بودند، در زمانی که جان شیعه کف دستش بود، اینها مرجع و زعیم شیعه بودند، شیخ و طائفه بودند، با وجود این فرقه های رایج زمان خودشون رو خوب شناسایی کردن. و امروز که همه چی به راحتی در اختیاره، با یک کلیک شما میتونید همه فرقه ها و همه تفکرات رو بشناسید، دیگه زمان این نیست که بگم من نتوانستم بفهمم که فلان فرقه یعنی چی، من فرصت نکردم، من امکان پیدا نکردم، من نتونستم مسافرت برم. دیگه راه این بهانه ها واقعا بسته شده، فضای مجازی راه این بهانه ها را بسته است. خب عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی تأکید اکیدی داره بر بحث نس، نس نون و صاد، نس. نس یعنی چی؟ یعنی به زبان ساده، همچنان که رسول خدا یک نفر است از مخلوقات خدا در هر زمانی، حالا قدیم ها به شکل دیگری بود، گاهی وقتا تو هر منطقه یه پیغمبر داشت، ولی حالا ما فعلا داریم در دوره رسول خاتم حرف میزنیم. در دوره رسول خاتم رسول یک نفر است از بین مخلوقات، اما این یک نفر را غیر از خدا کسی نمی شناسد و غیر از خدا کسی نمی تونه معین کنه. به همین ترتیب امامی که جانشین رسول است هم یک نفر است، که این یک نفر را باید خداوند معین کنه. اگر خدا معین نکنه، ما راهی پیدا نمی کنیم به پیدا کردن او از بین این همه جمعیت، از بین این همه آفریدگان. و این می شود مسئله نس. عرض می کنم که شیخ طوسی یکی از استدلالهاش، استدلالهای زیادی داره که من صرف نظر کردم، چون اون زبان و بیان متکلمینه اون وقت امروز خیلی رواج نداره و ممکنه سخت باشه و زحمت باشه برای عزیزان، خیلی باش اونس نگیرن. اما یه موردش رو عرض میکنم، ایشون میگه که گروه های دیگر لا یدعون نصا صریحا، گروه های دیگر هیچ کدام ادعای نص صریح حتی نمی کنند، حتی ادعای نص نمی کنند، در حالی که امامت بدون نص اصلا شدنی نیست. خب اونا چکار میکنن؟ این لما یتعلقون به امور ضعیفه دخلت علیهم فیها شبهه لا تدل على النص. اینها تمسک میکنن به اموری ضعیف که خلاصه دلالت بر نص ندارد و صرف شباهتی است به نص، شباهتی است به نص، یعنی یک ظاهر شبیه نصه در حالی که واقعا نص صریح نیست. مثل چی؟ نحو اعطاء امیر المؤمنین علیه السلام ایاه الرایه یوم البصره. بحث در باب محمد حنفیه است و گروه کیسانیه که حضرت امیر در جنگ جمل رایت را به دست او داد در یه برهه ای از زمان. خب اینها گفتن خب کسی که صاحب رایت امیر المؤمنین بوده است باید بعد از حسنین امام بشود، یا این که قوله له انت ابنی حقا. بله خب چون معروف بود به نام مادرش، چرا من نمیدونم، من مطالعه نکردم که چرا اینجوری بوده، خوله حنفیه مادرش بود و ایشون معروف بود به نام محمد ابن حنفیه، لذا حضرت امیر به او فرمود انت ابنی حقا، تو واقعا پسر منی. خب بله خب پسرمی، بله تو اگر کسی بخواد از این نسبت تو به مادرت بخواد نتیجه بگیره که یعنی تو یعنی پسر من نیستی، نخیر، خطا میکنه، تو واقعا پسر من. خب بحث در اینجاست انت ابنی حقا یا اینکه رایت رو پرچم را در جمل به او داده، اینها دلیل بر این نمی شود که جانشین امیر المؤمنین باشد. مع کون الحسن و الحسین علیه السلام ابنیه، خب امام حسن و امام حسین هم پسران پیغمبر، پسران حضرت امیر، ببخشید پسران حضرت امیر بودند، اما اینها امام بودند. امام بودن به این نیست که پسر امام بوده باشد. هر امامی چندین فرزند داشته است، خب یکی از اینها امام بوده. دقت میکنید این نکته رو جدی بگیریم، این نکته رو جدی بگیریم که همیشه وقتی که دشمن وارد میشود، مخالف وارد میشود، هیچ وقت بی دلیل نیست، همیشه دلیل دارد، اما این دلیل ها علیل است، دلیل ها ناتوان است از رسوندن ما را به حق، در حالی که دلیل باید محکم باشد. دلیل محکم نص، غیر نص برای امامت ما هیچ دلیلی قبول نمی کنیم. نص هم مطلب کاملا روشنه. بله شیخ طوسی میگوید ولیس فی ذلک دلالت علی امامته علی وجه و انما یدل علی فضیلته و منزلته. دقت کنید بعضی از جملات نشان دهنده فضیلت است نه امامت. اگر آنچه که دلیل بر امامت است نسه که تو امام بعد از منی، تو جانشین منی، تو بیا به شیعه ها بگوید که این آقا ولی شماست، مولای شماست، اینجور تعبیرات، و الا موارد فضیلت، خب راجع به سلمان هم گفته شد که سلمان من اهل البیت، یعنی سلمان امامه به هیچ وجه، من اهل البیت یعنی به ما وابسته و به ما پیوسته است. بله بسیار خوب دقت کردید، راجع بعضی دیگه هم گفته شده که من اهل البیت، بعضی از بزرگان اصحاب، این دلیل بر امامتشون نمیشه. ببینید دلیل بر فضیلت است نه دلیل بر امامت، این نکته رو محکم داشته باشیم که خلاصه ائمه گاهی اوقات از کسی تعریف و تمجید کرده اند، این تعریف و تمجید فضیلت او را میرساند، و اینجا خیلی نکته لطیف میشه. حالا یه نکته دیگری در باب کیسانیه هست، او یک توضیحی میخواد. توضیح مطلب اینه که یکی از راههایی که کیسانیه ابطال شد، گفتیم که کیسانیه خودشون رو نسبت میدادن به محمد حنفیه و در اون روزگاری که ارتباطات خیلی سخت بود و عملا خیلی نزدیک به صفر بود، حالا هر چی بخواد این جناب محمد حنفیه بیاد بگه آقا من امام نیستم، من این تو این قضایا نیستم، درسته پسر امیرالمؤمنینم و درسته که بعد از سید الشهدا خلاصه اگر به روال بشری می بود باید نوبت امامت من بود، اما الان واقعیت اینه چون امامت امر الهی است، اونی را که خداوند معین کرده، اون فردی را که خداوند معین کرده پسر برادر من است، علی ابن الحسین است. خب هر چه که محمد حنفیه اینا رو فریاد می زد کسی اعتنا نمی کرد و اونها کار خودشون رو می کردن. خب عرض کنم که گفت که در اون زمانهای قدیم که مردم به روحانیت خیلی احترام میذاشتن و خیلی دوست داشتن که دست آقای پیش نماز رو ببوسن، گفت یکی از این خلاصه یادم شهرستانی آمده بود به قم و رفته بود نماز جماعت، مثلا آقای مرعشی نجفی فرض کنید، حالا برای اولین بار هم آقای مرعشی رو دیده، خودش رسنده بود اون صفحه جلوی جلو، بعد از نماز اومده بود که دست آقا رو ببوسه. خب آقا هم دستشو میکشید عقب و دوست نداشت ببوسه، دستشو ببوسن، خلاصه این به زور دست آقا رو میکشید، گفتن آقا رو کش دیگه، آقا بمیره به درک به جهنم، من باید دستشو ببوسم، من باید دست آقا رو ببوسم، ولی اینکه آقا این وسط زیر دست و پا له بشه عیب نداره. حالا داستان اینها این بود، آقا ما باید به این امامت که امامت محمد حنفیه است برسیم، ولی اون که خودش مخالف باشه، اگه خودش هم مخالفه خودش نمیفهمه که امامه. عرض میکنم که در واقع ته حرفشون این بود، ته دلشون این بود. خلاصه میخوام بگم که در اون وضعیت جناب محمد حنفیه چه کند؟ آمد از معجزه کمک گرفت برای ابطال حرف اونها که او را به امامت نسبت می دادن. چگونه از معجزه کمک گرفت؟ محمد حنفیه همراه با سید و ساجدین آمدند کنار حجر الاسود. خب آمدند کنار حجر الاسود و وقتی که آمدند عرض می کنم که گفتند که تو هرچند که سنگی، اما سنگی هستی، یک سنگ خدایی هستی، سنگی هستی از طرف خداوند متعال، لذا استلام که با تو می کنند، یعنی لمس حجر الاسود می کنند، مانند این است که کأنهو با خداوند دارن بیعت می کنند، یه نوعی بیعت با خداست استلام حجر که از قدیم بوده و هنوزم هست. خب حجر ای سنگ، تو که از طرف خدا خلاصه جایگاهی داری در درگاه خدا، تو بگو امروز امام کیست؟ خب فقال علی ابن الحسین علیه السلام لمحمد ابن الحنفیه تقدم فکلمه فتقدم علیه و وقف حیاله و تکلمه ثم امسک. خب محمد حنفیه گفت من محمد حنفیم، درباره من نظر چیه؟ شبیه این مضامین. امام سجاد هم شبیه این مطلب را بیان کرد به این طرح، به این لفظ، فوضع یده علیه، دست گذاشت روی حجر و گفت اللهم انی اسالک باسمک المکتوب فی سرادق العظمه، خدایا قسمت میدهم به اون اسمی که مکتوب است در اون پرده های عظمت خیلی فوق العاده متعالی که داری. ثم دعا بعد ذلك و قال لما انتقت هذا الحجر، و دعایی کرد و گفت خدایا این حجر را گویا کن به حق و حقیقت. ثم قال اسألك بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن وافاك لما اخبرت لمن الامامة والوصية. خب ما در احادیث داریم که حجر الاسود یه چیزی مثلا شبیه این تعبیر که کنهو یه نامه ای دارد که اسم این بندگانی را که رفتن کنار حجر، اسم اینها را همه را می نویسد و روز قیامت شهادت می دهد به کسانی که
خلاصه به پیمان توحید وفا کرده اند، حج گزارده اند و در کنار حجر عرض ادب کرده اند. خب این شهادت می دهد به پیمان اونها و پیمان اونها را گواهی می کند. امام سجاد به همین مطلب استناد کرد که گفت قسمت می دهم به حق اون کسی که پیمانهای بندگان را در درون تو محفوظ نگه داشته است. به تعبیر ما امضای بنده ها را، یعنی هر کی میاد که استلام میکنه کنه او یه امضا میکنه روی این سنگ، این امضاها را نگه داشته و این که در تو این واقعیت رو قرار داده که تو بعداً در روز قیامت شهادت خواهی داد، گواهی میدهی به نفع کسانی که نسبت به تو وفا کرده اند، یعنی نسبت به توحید وفا کرده اند، که خبر بده، حالا به این حق اون خداوند قسمت میدهم، بگو که امامت و وصیت امروز از آن کیست. بعد هم ساکت شدند، جمعیتی هم همراهشان اونجا آمده اند و این جمعیت هم موندن تا ببینن که چه اتفاقی خواهد افتاد. فتزعزع الحجر، حجر تکانی خورد، حتی کاد ان یزول، به نوعی که دیگه دیدن که نزدیک بود که انهو دیگه از داخل دیوار بیت جدا بشود و بیفتد. ثم انطقه الله تعالی، خداوند او را به نطق درآورد و قال یا محمد سلم الامامه لعلی ابن الحسین، محمد، محمد حنفیه، امامت را به علی ابن الحسین بسپار، امامت را به علی ابن الحسین بده. فرجع محمد عن منازعته و سلمها الى علی ابن الحسین علیه السلام. خب بعد از او دیگه محمد ابن حنفیه ساکت شد، در واقع دیگه کلام را تمام کرده بود. حجر الاسود هم به در گفت که دیوار بشنوه. محمد حنفیه خودش نسبت به امامت امام سجاد مطمئن بود و حرفی نداشت. آنچه بود این عمل انجام شد برای پیروان محمد حنفیه، برای طرفداران محمد حنفیه. چرا؟ چون هر اتفاقی در بیت الله الحرام می افتاد بلافاصله رسانه‌ای می شد و در تمام دنیای آن روز مکه و مدینه می پیچید. از مکه و مدینه هم که مرکز خبری دنیای اسلام بود به همه جا خبر می رفت. خبر اول در مسجد الحرام بود، بعد از اونجا به عرض میکنم که به مکه و مدینه، از اونجا به همه دنیای اسلام. لذا عمده اتفاقات مهم دنیا و اسلام، دنیای اسلام، اطلاع رسانیش در اونجا بود، یا اگر یه اقدام اجتماعی بود شروعش از اونجا بود. دقت میکنید قصیده فرزدق مربوط به امام سجاد که همه شنیده اید، قصیده فرزدق چرا در دنیای اسلام صدا کرد؟ چرا باعث شد که اون خلیفه اموی فرزدق را زندانی کند؟ برای اینکه فرزدق شعرشو در مکه خونده بود، در مسجد الحرام خونده بود، که آمد اون شاه بنی امیه آمد که بره استلام حجر، راه برای او باز نمی کردن، حجاج زیاد بودن، راه باز نمی کردن، با اینکه با اسکورت نظامی و هیبت و تشکیلات و جلال و جبروت بود راه باز نمی کردن. بعد دید این وسط یک جوانی آمد که وارده که بره برای استلام حجر، همه به احترام او راه باز کردن. خب می شناخت که امام سجاد است. هشام خلیفه اموی، عرض می کنم که اما با این همه آمد و برای یه نوعی تحقیر گفت این کیه، من نمیشناسمش، این جوان کیه که من نمیشناسمش که راه برای او باز میکنند. فرزدق اونجا بود، گفت که هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، قصیده طولانی که خوند، که گفت خلاصه تو اگر نمیشناسی بیت او را میشناسد، حجر و حجر او را میشناسند، حل و حرم او را میشناسند، همه او را میشناسند. اونا میشناسنش، تو نمیشناسی، چه میگی مسئله این پیش نمیاد. بعد شروع کرد وصف امام سجاد، اون قصیده فرزدق صدا کرد، نه فقط در دنیای عرب اون روز، چون فرزدق شاعر قوی بود، الان هم یه رکن نیست در ادبیات عرب و جایگاهی داره. خب قضیه مقدار عمدش از این جهت بود، اگر این در کنج خانه ای در چه میدونم مثلا در یمن گفته میشد، انقدر مشهور نمیشد، چون در مسجد الحرام بود اینجوری صدا کرد و اینجوری در تمام دنیای اسلام رفت. به هر صورت اینجا از یک معجزه استفاده شد برای هدایت. خوب دقت کنید، ائمه اینجوری نبوده که همه کارشون از اول تا آخر بناشون بر معجزه باشد، اما اگر جایی برای هدایت لازم شد که معجزه نشان بدهند، ابایی از این مطلب نداشته اند، از معجزه هم استفاده کرده اند، نه این که از کلن بگیم بنای بر معجزه یا کلن بگیم معجزه رو نفی می کردند. خب پس استفاده از معجزه هم می کردند، نه این که همش معجزه، نه این که کنار گذاشتن معجزه، هیچ کدام از معجزه هم استفاده می کردند و این استفاده ای که می کردند بسیار درست و بجا و عملا هم در تاریخ موندگار می شد. بحث در باب کیسانیه بیشتر از این هاست که دیگه ازش صرف نظر می کنیم. من آنچه هم که میگم در مورد بحث کیسانیه و امثال هم که اینها از رده خارج شدن، فقط به این دلیل است که روش های شیخ طوسی را بشناسیم و امروز از این روش ها استفاده کنیم. انشالله جلسه بعد مباحث شیخ طوسی اعلی الله مقامه در باب واقفه یا واقفیه که امروز به یه جهاتی مصرف دارد و کاربرد دارد، بیشتر کاربردش مقدار بیشتره، اونو یه مقدار با شرح و بسط بیشتری وارد می شویم. خداوند انشالله در این ماه شعبان عیدی ما را ظهور امام عصر علیه السلام قرار بدهد و از لطف خداوند متعال هیچ بعید نمی دانیم، هیچ از نسبت به اون قدرت خداوند متعال این مطلب عجیب نیست و غیر ممکن نیست که جشن میلاد امسال ما را در زمان میعاد حضرتش، در زمان دیدار حضرتش قرار بدهد و از خدا می خواهیم که این آرزوی ما را و این امید ما را تحقق ببخشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.